بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت یکایک حاضران و همچنین غایبان، هموطنان و همزبانان در اکناف عالم و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای همه آنان و بلکه برای همه ساکنان ربع مسکون. دومین جلسه از جلسات قولی در غزلهای اقبال لاهوری رو می گشاییم. نوبت گذشته به عنایت الهی مقدمه وار شرح زندگی و کیفیت تحصیل و تعلم مرحوم اقبال لاهوری رو آوردم و با شما در میان نهادم، همچنین ملاقات هایی که داشته است، برخورد هایی که در زندگی با بزرگان عصر پیدا کرده است، زمنانه او، زمینه او، اینکه در فاصله میان جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی میزیسته است، اینکه ساکن هند و زاده شده در آن سرزمین بوده است، در دوران استعمار فلج کننده انگلیس و همچنین پیوندی که با مبارزین اون دوران علیه اون استعمار داشته است، تأثیراتی که از بزرگان سنت اسلامی پذیرفته است، از همروزگاران خیش پذیرفته است و آثاری که پدید آورده است، اجمالاً در این زمینه ها سخن گفتم. همچنین تأثیرات بسیار مهمی که بر روشنفکران معاصر خود نهاده است، ترجمه هایی که از آثار او صورت پذیرفته است، بزرگانی از مغرب زمین که جذب افکار او شدند و آثار او رو به زبانهای دیگر ترجمه کردند، همچنین اهمیتی که برای ما ایرانیان دارد، گرچه ایرانی نبود، شیعه هم نبود، اما یک مسلمان بسیار معتدل و یک شاعر بسیار شیرین سخن بود که پاره ای از اشعار او اگر آدمی نداند که از آن کیست شاید بپندارد که از آن حافظ است یا از آن مولوی است. اینقدر قرابت مستوا دارد با اندیشه ها و گفتار اون بزرگان و سرآمدان زبان فارسی. چنین شخصیتی در 1938 از دنیا رفت و به قول خود او، ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. او بعد از مرگ شکوفاتر شد، گرچه متاسفانه در چند دهه اخیر در ایران اونچنان که باید و شاید به این علامه بزرگوار اقبال نشده است. میدانم که در کتب درسی دبیرستانی از اشعار او نقل شده، اما به هیچ وجه اهتمامی که به شاعران دیگر ورزیده می شود نسبت به ایشان نشان داده نمی شود. من آرزو کردم و این رو با عزیزان در میان نهادم تا به گوش همگان برسد که خوانندگان ما و نوازندگان ما خوب است که از این پس نگاهی هم به غزلها و مثنویهای این مرد بزرگ داشته باشند و همونطور که اشعار مولوی خوانده می شود، سعدی، فیض و جامی و عطار و غیرهم و غیرهم که همه بسیار شایسته است، اشعار جناب اقبال لاهوری رو هم در ضمن اونها مندرج کنند و جوانان ما رو با این مفخر از مفاخر عالم اسلام و زبان فارسی آشناتر کنند و نکته های نیکو و ناب و نقصی که در ابیات او هست رو در ذهن ها مانند یک دانه های مبارکی بکارند تا میوه های شیرین از آنها براید. اجمال سخنان پیشین ما این بود. امروز میخواهم سخنی بگویم تحت این عنوان: اقبال لاهوری به مثابه یک روشنفکر دینی. در زمان خود مرحوم اقبال کسی این واژه و این لقب رو و برای او به کار نبرد. بلکه می توانم بگویم اصلا این واژه و این لقب هنوز متولد نشده بود و این متعلق به یکی دو دهه اخیر در کشور ماست که چنین تعبیری به کار می رود و بر سر اون هم نزاع‌هایی است، چنان که می دانید و من به هیچ وجه نمی خواهم وارد اون نزاع‌ها بشوم، بلکه از طریق شناساندن یک شخصیت بزرگ و یک علم در این میدان توضیح بدهم که یک روشنفکر دینی چگونه شخصیتی می تواند باشد. ما درباره مفاهیم ما به معنای مفاهیم دو گونه می توانیم ورود کنیم. یکی از طریق کاوش‌های تحلیلی در معنا و اینکه برویم به سراغ لغتنامه، برویم به سراغ تاریخچه تولد و سیر تاریخی یک مفهوم و چگونگی کاربرد آن در متون. این یک طریق است که بسیاری از افراد همین طریق رو ترجیح می دهند و اشکالی ندارد، اما گمان می کنند که تنها طریق برای یافتن معنای اون واژه مبهم و مجهول است. شما در عالم فلسفه از این جهت کارتون بسیار آسان است. همین که می شنوید جوهر، می شنوید قوه، فعل، البته نباید به زبان عامه رجوع کنید و ببینید که مردم قوه و فعل را به چه معنا به کار می برند. این یک اصطلاح ویژه فیلسوفان مشایع ارسطویی است که باید با رجوع به آثار اونها و به آثار بزرگان این فن معنای این واژه ها رو شما به دست بیارید تا در فهم کلمات اون بزرگان به خطا نیفتید. اما واژه هایی هستند که از دایره تخصص پا بیرون میگذارند و وارد واژگان عمومی میشوند و همه مردم اونها رو به کار میبرند. نمونه ها و مصادیقشون رو هم در عالم خارج پیدا میکنند و نشان میدهند. در این صورت برای یافتن معنای اونها یک راه همون رفتن سراغ کتاب‌ها و تحلیل‌های لغوی و مفهومی است، یک راه هم سراغ مصادیق رفتن است، بلکه در مواردی این دومی بر اولی ارجحیت دارد، چون که اولی اگر برای شما، برای اینکه هیچ تحلیلی شما رو به نتیجه روشن نهایی و صریح نمی‌رساند، اما این دومی به شما نمونه معرفی می‌کند. من خوب به یاد دارم که مرحوم شریعتی از همین راه می رفت و در مواردی بسیار هم موفق بود. اگر به یاد داشته باشید در خطابه‌های خود وقتی که اسلام رو می خواست معرفی بکنه سراغ فلسفه اسلام نمی رفت، سراغ احادیث نمی رفت، حتی سراغ قرآن نمی رفت که بیاد و بگوید که کلمه اسلام در قرآن به این معنا به کار رفته، فلان مفسر چنین گفته، فلان مفسر چنان گفته و منازعات و مناقشاتی که میان اونهاست رو مطرح کنه، کما اینکه بسیار و بسیار و بسیار این اتفاق افتاده و عمل شده. نه، ایشان از مصادیق نشان میگرفت، میگفت اسلام اونیست که علی پرورده، ابوذر پرورده، حسین پرورده، زینب پرورده، حتی در مراحل بعدتری ابن سینا پرورده، ملا صدرا پرورده، خواجه نصیر طوسی، مولوی و دیگه و دیگه. میگفت یک مکتب رو میخواید بشناسید از روی شاگردانش بشناسید. نروید همیشه، یعنی نروید و چنین نکنید که فقط کتابها رو بخونید. ببینید که این چه محصولی در عالم خارج تولید کرده. از روی محصولات مکتب رو بشناسید. این یک نگاه جامعه شناسانه است، بسیار هم آبرومند است و غباری بر چهره آن نمی نشیند. و راه های دیگر هم اگر بیاین مکمل این خواهند بود و همچنان که میبینید برای شناختن پیامبر اسلام، برای شناختن مکتب اسلام این راه بسیار راه نیکویست. البته من میدونم مشکلات خودش رم داره، ممکنه که بگه این همون اسلامیست که معاویه هم پرورده است، این همون اسلامیست که نمیدونم خلفای عباسی هم در دل او به وجود آمدن. البته مرحوم شریعتی به همون شاگردان رتبه اول و دوره اول نظر میکرد و به پایین تر از اون نمی آمد. خب هر روشی مشکلات خودش رو داره، اما بی خاصیت نیست، بلکه این روش بسیار هم پرخاصیت است و ما رو با محتوای یک مکتب بدون افتادن در پیچیدگی ها و پیچ و خم های تحلیل های مفهومی منطقی آشنا میکنه. خب ما در مورد روشنفکران همین کار رو میتوانیم بکنیم. ببینید، باز من یک مثال دیگه بزنم. شما اگر بخواید بدونید آب چیه، یه وقت است که میروید از شیمیستا میپرسید و اونها به شما میگویند که فرمول شیمیایی آب اینه. خب اون فرمول شیمیایی آب میکنیم قرن که بیشتر نیست کشف شده. بعدم ممکنه شیمیستا برای شما خیلی هم با دقت بیشتر که برای مولکول آب اینطوریست، یه مولکول قطبیست و یک طرفش بیشتر الکترونگاتیو، یه طرفش بیشتر الکترونپوزیتیو و چنین و چنان، اینا رو هم برای به شما بگن. ولی یه وقت هست که میبینید مردم به چی میگن آب. قرنها مردم که H2O رو نمیشناختن، نه عالمشون نه عامیشون، آب رو میشناختن. امروزه هم بیشتر مردم لزوما نمیدونن H2O فرمول شیمیایی آبه، ولی آبو میدونن، میخورن، استفاده میکنن، دوش میگیرن، شنا میکنن، همه کار میکنن بدون اینکه اون رو بدونن. لذا ببینید این تعریفیه که به اصطلاح اینجا definition by ostentation، یعنی definition تعریف چیزی رو از طریق ذکر و نشان دادن مصادیق. یعنی کسی که به شما میگه آب چیه، دستشو بگیرید ببرید چند تا استخر، چند تا جو، چند تا دریا، برکه، بگید آب اینه، تمام شد و خودش میفهم. یا اگر شما بخواید بگوید انسان کیه، شما که میدونید در فلسفه در سر تعریف انسان خیلی اختلافه و اینکه حالا گفتن ظاهرن و دیگران هم با مسامحه میگوین انسان حیوان ناطق است، کی گفته این تعریف انسانی یا بهترین تعریف و صحیحترین تعریف انسان، همینطوری میگن بر سبیل مثال. و الا واقعا به قول مولانا زان پری که پنهان بود، آدمی صد بار خود پنهان تر است. آدمی از جن و پری هم پنهان تر است، ذاتش و حقیقتش و ماهیتش. اما در این حال ما هممون میدونیم که انسان کیه. هر کی از ما بپرسه بدون اینکه تعریفا رو بلد باشیم میگیم این اینا هم اینا که تو خیابون میبینین همه انسانن. و من اتفاقا حالا اینجا باز سخن در سخن میاد ولی اشکالی نداره این نکته هم ذکر کنم. من گاهی دیدم بعضیا در باب اینکه توهین کردن آیا روا هست یا نیست، توهین کردن به یه مکتبی، به یه مذهبی، به یه شخصیت مقدسی مثل پیامبر اسلام، مثل عیسی علیه السلام، میدونی یه مسئله روز است در اینجا. و من خیلی از این رو فیلمسل و مسما به روشنفکران خودمون رو دیدم که می نشینند و از یک موضع منطق گرایانهی می گویند که اصلا توهین هیچ تعریف نداره، تعریف روشنی نداره، اختلاف است بر سرش. اتفاقا راست میگن. شما اگر بخواید تعریف توهین رو، آنت رو پیدا بکنید، تعریف بکنید، یعنی خیلی سخته. ولی این معناش نیست که ما نمیدونیم اهانت چیه. ما خیلی خوب میدونیم اهانت چیه. در همون جلسات بحث اگه یکی برگرده به اون آقا بگه حیوان، میگه چرا من اهانت کردی؟ بعد شما نمیتونی بگی که تعریف اهانت که هنوز معلوم نشده، شاید من به شما اهانت نکردم. اینطوری نیست. یعنی گول این تعاریف منطقی رو نخورید. زبان یه کاربردی داره فراختر از منطق و معنای کلمات رو زبان معین میکنه. آیا کسی تعریف زیبایی رو بلده؟ هیچ کس نمیدونه. از فیلسوفان و هنر بپرسید، همشون بر سر این موضوع مناقشه دارن و الحق موضوع مشکلی هم هست. اما این معنیش زیبایی رو نمیشناسیم، یک چیز زیبا رو از یک چیز زشت تمیز نمیدیم. هنر، شما تعریف هنر رو بپرسید، تعریف های جامع و مانع و دقیق فلسفی و منطقی هنر هیچ کسی نداره. ولی معناش اینه که ما معنی هنر نمیدونیم چیه. هنر رو از بی هنری نمیتونیم تمیز بدیم. ببینید اینجا یک مغالطه ای صورت میگیره بین معنی و تعریف. ما معنی بسیار چیزها رو میدونیم گرچه تعریفش رو ممکنه ندانیم و مثالهایی که زدم، اهانت، زیبایی، هنر، شعر و کثیری از این مقوله. در میان ما در ایران، فقط در ایران نبود، در جاهای دیگه هم، جامعه شناسان بر سر اینکه روشنفکر تعریفش چیست سخن بسیار گفتند. اتفاقا خود مرحوم دکتر شریعتی که از کسانی است که در باب روشنفکر چیست و کیست سخن گفته است. ماکس وبر اینجا در اروپا، در آلمان، خب میدونید دیگه، در این مقوله خیلی کار کرده و نکته های خیلی آموزنده هم در آثارش هست. چامسکی همینطور، دیگران در این مقوله کم سخن گفته نشده است و نزاع همچنان باقی است. یکی اخیراً یه بحثی بین من و یه دوست دیگرمون که از نامداران، روشنفکران نامدار ایران است، در کلاب هاوس منتشر شد که بر سر همین روشنفکری سخن می گفتیم و مناقشه می کردیم. یکی از کسانی که اونجا حاضر بود بعداً مقاله نوشت که من سالها پیش در این زمینه یک کتابی نوشتم در باب این که روشنفکر چیست و کیست و در ایران منتشر شده سالها پیش، مثلا 20 سال پیش. حالا می فهمم که اگر من اون کتابو در چاه انداخته بودم بیشتر صدا می کرد تا اینکه منتشر کردم. چرا؟ برای اینکه میگفت بحث این دو نفر، یعنی بنده و اون حریف بنده، نشان میداد که اینا پاک از این مباحث بیخبرن و دوباره اومدن که چرخ رو از نو شروع کنن، اختراع کنن. هر وقت شما در این زمینه سخن بگید، همین اعتراضات، همین انتقادات برپا خواهد شد و میآیند و یکی دوباره از راه میرسه، میگه شما اون عنصر رو نگفتی، به اون نکته توجه نکردی و غیره و غیره. میبینید خود منم به جای اینکه حالا وارد اصل موضوع بشم، باید اینقدر مقدمه پردازی بکنم، اینقدر آب و جارو بکنم تا اینکه بالاخره بگم که من منظورم چیه، من چی میخوام بگم. خب ببینید، گفتم عنوان سخنان خودم رو گذاشتم اقبال لاهوری به مثابه یک روشنفکر دینی. میخوام معین کنم که آیا بر او این لقب مسلم است و منطبق است یا نیست. من برای اینکه نشان بدهم که روشنفکر چیست، معناش چیه، به سراغ اون تحلیل‌های مفهومی نمی‌روم، یا اگر هم بروم مینیمال است، حداقل نیست. از طریق نشان دادن میگم مثلا مرحوم دکتر شریعتی یک روشنفکر در جامعه ما بود، حالا دینی و غیر دینی هم بکنار. مرحوم آقای بازرگان یک روشنفکر بود، حتی مرحوم آقای طالقانی همینطور، و از این نمونه ها فراوان میتوان نشان داد. خب روشنفکرانی که با دین چندان پیوندی ندارند، حتی ضدیتی هم داشتن، اونها هم که بسیارند، من دیگه در بند آوردن نامشون نیستم. یک کسی که از من میپرسه روشنفکر کیه، میگم شما این نمونه ها و این مصادیق رو نگاه کن، ما در زبانمون امروز به این گونه افراد میگوییم روشنفکر. خب اگرم تعریفش بسیار دقیق نیست، که البته نیست، چه چیزی تعریف دقیق دارد که کی داشته باشه؟ من این اواخر دیدم که خیلی از افراد که خب با دیانت مشکل دارند، اصلش اینه، اینها با مفهوم فکر دینی در پیچیدن. میگن حتی اگر روشنفکر معنا داشته باشه، یک تعریف دقیق داشته باشه، ولی روشنفکر دینی یک تناقض است. این دوتا یک آدم بیزوقی نوشته بود که مثل آبغوره فلزی است. آبغوره فلزی یعنی این دوتا با هم جمع نمیشن و بنابراین روشنفکری رو با دینداری نمیتوان گره زد، چون اصلا به نظر اونا در ذاته، حالا فکر میکنن روشنفکری یک ذاتی داره، در ذات روشنفکری بیدینی یا بی‌التفاتی به دین نهفته است. لذا شما اگر بخواید اون دینی رو به ریش روشنفکری گره بزنید، یه چیزی در میاد مثل کوسه ریشپه یا آبغوره فلزی یا چیزای از این قبیل، که من به اون آقای بیزوق نوشتم که حضرت آقا، با مثال که نمیشه چیزی رو اثبات کرد یا رد کرد، اگر از من میشنوید شما مثال بزنید، بگین دوتا مثل شیر و شکر میمونن، اتفاقا خیلی هم خوب با هم میامیزند، خیلی هم خوشمزه میشن، مثل سرکه و عسل میمونن، از اونها سکنجبین درست میشه به قول مولانا و بسی چیزهای دیگه. با مثال که نمیشه چیزی رو رد کرد یا قبول کرد، فقط ذوق طرف رو نشون میده، که اتفاقا مثال او در کمال بیذوقی هم بود، عبوره فلزی که چه معنا داره. خب غرضم اینه، این در جامعه ما بسیار درگرفت، روشنفکران غیر دینی یا ضد دینی به میدان آمدن، به مصاف آمدن که بگوین روشنفکر ماییم، ما که یا دین نداریم یا به دین التفاتی نداریم. اگر کسی دین دارست نمیتواند روشنفکر باشد. یک چنین حکم قساوت آمیز سنگ دلانه از نظر من جاهلانه رو اینا صادر کردن، یعنی یک حکم حذفی به طور کامل که شما برید کشف بسابید، روشنفکری از آن ماست. خب چرا از آن ماست؟ دلیلم می آوردن، می گفتن که شما اگر به آغاز تولد و تکون مفهوم روشنفکری مراجعه کنید که دوران انلایتنمنت، دوران روشنگری است، دوران عقلانیت است، در اونجا میبینید که اولین روشنفکرانی که یا اینتلیجنسیا به روسی یا اینتلیجنت یا اینتلیکچوال به اصطلاح، اولین کسانی که چنین نامی رو به خود گرفتند یا جامعه به اونها داد، کسانی بودند که عقل رو در مقابل دین نهادند. گفتند که دوران دین سپری شده است، اکنون دوران عقلانیت فرا رسیده است. مثلا میگویند که ژان ولتر، روشنفکر بسیار مشهور فرانسوی که سرآمد روشنفکران بود در فرانسه، میگویند که این بله یک روشنفکر به معنای واقعی است، برای اینکه این به معنای تام و تمام کلمه ضد مسیحیت بود. یک نوشته ای داره کرشت این فیمس، این امر رسوا رو خرد کنید، له کنید، منظورش دیانت است. خب با چنین موضع ایشون داشت و قلم تند و تیزی که داشت و نقد بی‌پروایی که هم از مسائل دینی میکرد، هم از مسائل سیاسی میکرد، مسائل فرهنگی اجتماعی، و الحق انسان شماره اولی بود در این زمینه، میگوین این نمونه یک روشنفکر است. یا مثلا در جامعه ما میگن اگه میخواید روشنفکر واقعی پیدا کنید، صادق هدایت رو برید و ببینید، کسروی رو برید ببینید. چرا؟ چون این هر دو با دیانت مخالف بودن، گرچه در کسروی این معنا به طور کامل صادق نیست، چون کسروی گرچه که اسلام رو کنار گذاشت ولی به یک معنا خودش دین آورد به نام پاک دینی، و همین بود که او رو از چشم دیگران انداخت. ورجاوند بنیاد یک کتاب مقدس او بود که ورجاوند یعنی مقدس، که آورد. این اواخر عمر دچار یک توهماتی هم شده بود و بعضی هم دورش رو گرفته بودند و به هر حال ادعاهای عجیب و غریبی میکرد. اما ابتدا شروع کرد به انتقاد بسیار شدید از اسلام، از روحانیت، از غلوهایی که در دین میشود و بسی چیزهای دیگر. از طرفی هم البته شأن سیاسی هم داشت کارهای او، یعنی در اون موقع به کار حکومت هم می آمد، چون در دوران رضاخانی بود و خب رضاشاه هم که با روحانیت بر سر مهربانی نبود، نوشته های کسروی می توانست به سیاست های او و فلسفه سیاسی او کمک برساند. یا مثلا فروغی رو، محمد علی فروغی رو یاد می کند. محمد علی فروغی یک یهودی زاده بود که در نوشته های خودش اساساً به دین و دیانت نمی پرداخت، ولی اون چه که می کرد کمک فرهنگی بود به جامعه. اولین کتاب در تاریخ فلسفه غرب در ایران توسط مرحوم محمد علی فروغی نوشته شد و کارهای دیگر، تلخیصی از شاهنامه و بسی چیزهای دیگر. در این حال نخست وزیر رضا شاه هم بود، همون نخست وزیری که رضا شاه بر او غضب کرد ولی او رو نکشت و کنار گذاشت. ولی اواخر دوران رضا شاه که کم کم انگلیس ها فشار می آوردن که او برود، دوباره فروغی رو خواند و که امور رو تمشیت کنن. و واقعا اگه فروغی نبود شاید سلطنت به پسر رضا شاه نمی‌رسید. اسنادی که در اومده نشان می‌دهد که او انگلیس‌ها رو قانع کرد که پسر رضا شاه رو بر تخت بنشانند و بعد خب رضا شاه رو هم که با اون خفت و خاری از مملکت بیرون بردن. باری او رو هم امروزه جزو روشنفکران حساب میکنن، ارفاق میکنن در حق او به خاطر اینکه دم از دین نمیزد. البته هیچ ضدیتی هم نداشت و از این جهت خیلی طریق اعتدال رو میپیمود. جلوتر بیاد روشنفکران ما، حالا روشنفکران دینی که زیاد نداشته ایم ولی انواع دیگرش رو داشته ایم، ولی عمدتاً متفکر در میان ما کمتر پیدا شد. رفته رفته هنرمند و ادیب و شاعر روشنفکر شمرده شد و خوانده شد بدون اینکه لزوماً در کار اینها نکته‌های بدیعی باشه یا کمکی به پیشبرد اجتماع بکند یا حتی انتقادی، اعتراضی یا فداکاری یا مسئولیتی یا رسالتی دیده شود. این کلمه شد که معنای نسبتاً رقیقی پیدا کرد و دیگه به کار آمد و دیگران هم به کار بردن. اما اینکه آیا ذات روشنفکری با عقلانیت ضد دینی همراه بوده یا نطفه‌اش در رحم ضدیت با دیانت بسته شده است که بر سر این مطلب بسیار سخن است، اما بیاییم و فرض کنیم که این چنین بوده. خب ولی اولا که کلمات ذات ندارن، اون کاری من ندارم، بیاییم پایین تر، این کلمه تا داره به این معنا که غلط خورده در طول تاریخ، بر یک معنا و یک منوال باقی نمانده است، اینجا و اونجا به شکل‌های مختلف و منطبق بر مصادیق مختلف به کار رفته است. لذا نمی شود گفت که چون روز اول معنیش این بوده الالعبد هم معنیش همین خواهد بود، گرچه که روز اول هم به درستی روشن نیست که معنیش این بوده یا نه. بعضی ها از طریق تحلیلی تری وارد شدن، گفتن اصلا روشن فکر یعنی آزاد فکر، فری ثینکر به اصطلاح، و کسی که قید دیانت رو داره نمیتونه روشن فکر باشه، برای اینکه نمیتونه آزاد فکر باشه. او تفکر خودش رو همیشه با دین موزون میکنه و میسنجد که مبادا اندیشه او با دین منافات و مخالفت پیدا کنه، لذا از تمام قیود آزاد نیست. اینا که انهو خیال کردن، یا تو امروز قرن 21 سخنان واقعا به شوخی بیشتر میمانند که آدمی در تفکر آزاد است و نمیدانند که هزار 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 قید و بند نهان و آشکار بر فکر آدمی است. باز خدا پدر و مادر اون کسانی رو بیامرزه که میگن ما ملاحظه این قیود رو میکنیم و آشکارا میگن. دیگران هم همین قیود رو بر دست و پا دارن اما پنهان میکنن، حتی از خودشون هم پنهان میکنن و گمان میکنن که این ذهن ما محفظه تو خالی است و ما بر او کنترل مطلق داریم و همین افکار رو کنار میذاریم و بعدم با آزادی مطلق بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ آلودگی میتونیم فکر کنیم. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست و این چنین شیری خدا هم نافرید. بنابراین به دلیل اینکه آزاد فکری معنای روشن فکری است، نمیتوان گفت یک کسی که قیود دینی دارد و دیندارانه می اندیشد این شخص آزاد فکر نیست و روشن فکر نیست، لذا نه شریعتی نه بازرگان نه این زید و ام، اینا هیچ کدوم روشن فکر نبودن، صرفا به دلیل اینکه اینها دیندار هم بودن و میکوشیدن جامعه مشکلات جامعه خودشون رو از طریق بازسازی و باز اندیشی و نو اندیشی دینی حل کنن. حالا نکته های دیگری هم هست که عرض کردم، من به طور مینیمال دارم وارد این ماجرا میشم و الا درباره همین میشه 5 جلسه صحبت کرد که خب من نمیخوام. حالا ببینید، من که این واژه رو به کار میبرم خب لابد دفاعی دارم براش، یعنی وقتی که میگم روشن فکر دینی و این رو یک لفظ صحیح النسب و صحیح المعنا میدانم لابد دفاعی دارم، دلیلی دارم. یکیش همین است که این لفظ معانی مصادیقی داره و برای اینکه یک معنی داشته باشه لفظ کافی است که مصادیق داشته باشه، مصادیقی که هم در غرب هستن در شرق. اینجا هم یه عده هستن به نام religious intellectuals، یعنی روشنفکران دینی. اینطوری نیست که این رو ما در ایران یا در کشورهای اسلامی اختراع کرده باشیم، المثقف الدینی به عربی، یا روشنفکر دینی در ایران و یا این public religious intellectuals. مصادیقی داره، اینجا هم میتوان مصادیقش رو نشون داد. ما یک دوستی داریم که بحث من بر سر روشنفکری در کلاب هاوس با ایشون بود. ایشون یک تعریفی از روشنفکر داشت و میگفت روشنفکر آن کسی است که تقریر حقیقت کند و تقلیل مرارت بدهد، یعنی مسئولیتی رو به عهده بگیره که برای هموطنان و هم زبانان و هم روزگاران و هم دردان خود اولا حقیقت رو بگوید، حقیقتی که ای بسا اونها ندانند، دومی که بکوشد تا درد اونها رو کاهش بدهد. چون خب ایشون معتقد بود که درد رو که نمیشه به طور کامل از میان برد، باید اون رو کاست. خب یه جاهایی البته میدونید که یک کلشی، یک نزاعی در میگیرد بین تقریر حقیقت و تقلیل مرارت. مثلا فرض کنید یه بیماری است که سرطان داره، خب این نمیدانه که سرطان داره. حالا طبیب اگر حقیقت رو به او بگه، مرارت او و مشقت او افزون میشود. حالا در اینجا چی کار باید کرد؟ باید این رو گفت یا باید اون رو گفت؟ ما همیشه یک بوردرلاین هایی، یک موارد متنازعان علیهی داریم در همه جا که وقتی یه تعریفی میدیم یک مصادیقی پیدا میشه که ما نمیدونیم این مصادیق رو چگونه مورد معامله قرار بدیم، مورد معالجه قرار بدیم. اما خب تعریف ظاهراً شسته رفته است. خب من البته مشکلاتی دارم با این تعریف که اولا چرا این، خیلی چیزای دیگه میشه گفت. یعنی وقتی که آدم دلخواهانه بخواد تعریف بکنه و بگه به نظر من روشن فکر مهمترین مسئولیتش این است، مهمترین من، خب اینا چیزای زیادی میتواند از او بیرون بیاد. بذارید حالا من کم کم وارد بحث خودم بشم. ببینید من روشن فکر رو به دو دسته تقسیم میکنم، روشن فکر اجتماعی، یکم روشن فکر غیر اجتماعی. روشن فکر اجتماعی روشن فکری است که اولا شخص آگاهی است، ثانیا یک مسئولیت اجتماعی به عهده میگیره، مسئولیت اجتماعی که همراه است با آگاه کردن خلایق، همراه است با نقد، همراه است با اعتراض، هم نقد فرهنگی، هم نقد حکومت و سیاست، هم اعتراض به پاره از آلودگی ها و خرافات فرهنگی، هم نقد حکومت و سیاست. و میبینید که راه سنگلاخی است، یعنی هر کسی حاضر نیست پاشو در این راه بگذاره، هزینه بسیار داره. نمونه هایی هم که من برای شما گفتم اینا همه هزینه دادن، برای اینکه فقط افراد عالم نبودن، افراد آگاه نبودن. افراد عالم و آگاه بسیارن. کسی که آگاهی خودش رو با مسئولیت و با رسالت همراه میکنه و کمر همت میبنده و به صحنه جامعه وارد میشه و نقد و اعتراض خودش رو علنی میکنه و دیگران رو هم به دنبال خودش میکشاند و میخواد جامعه بهتری بسازد. حالا این البته کم کردن از درد مردم هم در او هست. ببینید این میتونه یک شخص دیندار این کارو بکنه، میتونه یک شخص غیر دیندار این کارو بکنه. اصلا وقتی که ما از این طریق و از این در وارد ماجرا میشیم، دیگه فرقی بین روشنفکر دیندار و غیر دیندار باقی نمیمونه. درست مثل اینکه شما بگید آیا یه آدم دیندار میتونه ریاضیدان بشه یا ریاضیدان شدن فقط مال غیر دینیان، اصلا چه ربطی داره به هم؟ هر کس این دروس رو خوند خب ریاضیدانه، حالا خواه دیندار خواه غیر دیندار. اگر یک کسی احساس مسئولیت کند، احساس رسالت کند، شجاعت و دلیری کافی داشته باشد، آگاهی کافی داشته باشد، به دردهای اجتماعی آشنا باشد، قدم بر مسیر درمان این دردها بگذارد، بعد در بپیچد با کسانی که مسببین اون دردها و اون کاستیها و اون نواقص هستند و در این راه هزینه بدهد و فداکاری بکند، ما به این شخص میگیم روشن فکر مسئول، روشنفکر اجتماعی او. میخواد دینی باشه، میخواد غیر دینی باشه، این لب لباب کلمه است. اما روشنفکر دینی بنا به تشخیص خود میکوشد تا اصلاح جامعه رو در پرتو اصلاح دین سامان بدهد، و این توی جامعه دینی فقط میسر است. توی جامعه غیر دینی ما روشنفکر دینی نداریم، یعنی بلا موضوع است. بلا موضوع است در یک جامعه که مردم به دین باور دارند، اکثریتشون اندیشه دینی دارند، زیر کنترل این افکارن، اما گرفتار خرافاتن، گرفتار هزار درد بی درمانن. یک کسی که هم خودش اعتقاد دینی داره و هم درد شناس است و درمان شناس است و فرار است و شجاع است و همه اون اوصافی که گفتم، قدم به میدان میگذاره تا از طریق اصلاح دین اصلاح اجتماع بکنه. یک روشنفکر غیر دینی هم همین مسئولیت رو بر خودش احساس میکنه، همین رسالت رو و همه این چیزها رو، اما برای اصلاح جامعه لزوماً از مسیر دین نمیره. فرض کنی یک مارکسیسته، خب او فکر میکنه که از طریق مکتب مارکسیسم میتواند جامعه رو اصلاح کنه، خب اون میشه روشنفکر مارکسیست. یک کسی روشنفکر لیبراله، فکر میکنه از طریق پخش و نشر اندیشه های لیبرالی در زمینه های مختلف، در آزادی، در اقتصاد، در فلان، میتواند جامعه رو اصلاح کنه. لذا اینا هیچ فرق ذاتی و ماهوی با هم ندارن. تشخیص اینهاست، مکتبی که اینا دارند که فکر میکنن از طریق اون مکتب میتوانن موفق به اصلاح جامعه بشن. به این ترتیب میشه روشنفکر اجتماعی ما معنا پیدا میکنه. در جامعه دینی روشنفکر دینی موضوعیت دارد و این بسیار مهمه. به نظر من، به نظر شخصی بنده است ولی آزموده شده است، واقعا در یک جامعه دینی روشنفکران غیر دینی چندان تأثیر ندارد، برای اینکه جامعه علل عموم مخاطب اونها نیستند و برای اونها اعتبار چندانی قائل نیستند و دنبال سخنان اونها نمیرند که از اونها گاهی بوی کفر میاد، گاهی بوی بی‌التفاتی میاد، گاهی بوی تقدس زدائی میاد، نمیرن. و در یه چنین جامعه ای نهایت خطاست که یه کسی از یه موضع روشن فکریه، به قول خودش عقلانیه، بی التفات به دین، بیاد و بگوید که مثلا اهانت به مقدسات هم جایز است و اصلا زمینه و زمانه مسائل رو درک نکند و چنین سخنان پایه و زیانباری رو بر زبان بیاورد. من در یکی از مقالاتی که نوشتم چند سال پیش تحت عنوان ای کوته آستینان تا کی دراز دستی، همین نکته رو آوردم. گفتم شما که اینجا به پیامبر اسلام اهانت میکنید، به فرزندان پیامبر، به دیانت، به قرآن. یکی از همین ها رو دیدم که اکنون از دنیا هم رفته، در کانال این خودش می اومد و عکس یک خوکی رو می آورد و با پیامبر اسلام و اینا رو مثال زدن. گفتم شما اینجا آزادید این کارا رو بکنید، ولی شما فکر میکنید میتونید پاتون رو تو ایران بذارید، این ایرانی که مردمش به اسم، یعنی اسم فرزندانشون رو محمد میذارن، علی میذارن، زهرا میذارن، فاطمه میذارن، اینها زیر چتر اسلام با هم دیگه حلال میشن و ازدواج میکنن، اینها قرآن سر سفره عقدشون میگذارن، اینها هر سال و هر روز بالاخره اذان میشنون، نام محمد رو میشنون و غیره، به اسم محمد به قرآن قسم میخورن و التزام به این قسم ها. شما فکر میکنید با این آدم ها میتونید زندگی بکنید؟ ما کاری به جهات دیگه نداریم. اینقدر آدم دور از فرهنگ وطن خودش و نشسته در برج عاج خیشتن و گمان میکند که به خیال خودش اندیشه های والا و متعالی میپردازد که دیگران باید بیان پای منبر او بنشینند. نه، اینطور نیست. پس ببینید، من فکر میکنم تقریبا منظور من، بدون اینکه ورود در کشمکش های بی حاصل بشیم، روشن است. من البته وقتی گفتم روشنفکر اجتماعی و سیاسی، من روشنفکرهای نوع دیگرم میشناسم. به نظر من یه طبیب هم روشنفکر، برای اینکه هم تقریر حقیقت میکنم، تقلیل مرارت میکنم. درد رو درمان میکنه، آگاهه، آگاهی خودش رو برداشته و برده توی جامعه، مسئولیت برای خودش قائله، رسالتی برای خودش قائله، اینکه یک طبیب صحیح عمل باشه، دانش خودش رو به درستی به کار بگیره، سرسری بیمار رو معاینه نکنه، او رو درمان کنه و از این طریق از دردهای جامعه بکار. معلم هم یک روشن فکره، استادم، اینا حیطه عملشون فرق میکنه. اونی رو که ما بیشتر میشناسیم روشن فکران سیاسی اجتماعی هن. اما دیگران هم کم از این ندارن، الا اینکه دایره عملشون کوچکتر است و سقف این خانه فعالیتشون قدری کوتاه‌تر و پایین‌تر است. و همین دلیل این روشنفکری به نظر من یک دایره بسیار وسیعی داره. در روشنفکر سیاسی و اجتماعی عنصر نقد و اعتراض بسیار قوی و فربه است. و همین دلیل هم هست که با قدرت‌ها عموماً در می‌افتند و در می‌پیچند و مطلوب قدرت‌ها نیستند، دوستشون ندارن، هر میرانندشون. حالا اگر جامعه لیبرال باشه اینا یک پرستیجی پیدا میکنن، اگر جامعه لیبرال نباشه، استبدادی باشه مثل جامعه ما که اینا باید هزینه بدن زندان برن یا اصلا حذف بشن از صحنه، همین چیزها رو داره. لذا دایره رو باید وسیع بگیریم. من اینجا این رو هم بگم، وقتی که من کتاب رازدانی و روشنفکری رو می نوشتم، یه بخشی در پایانش رو بردم راجع به اقبال و راجع به حافظ. کسانی که اون کتاب رو دارن می توانن مجدداً مراجعه کنن. پاره هایش از اون هنوز کهنه نشده است. هم تعریف از روشنفکری دادم، هم پای اقبال و حافظ رو به میان آوردم. یا گفتم اگر ما فقط عنصر نقد رو فربه کنیم، اونگاه حتی حافظ رو هم میتونیم روشن فکر زمانه خودش بدانیم، چون که یعنی مخصوصا اگر حافظ رو با مولوی مقایسه کنیم، اصلا عنصر نقد اجتماعی در اشعار مولوی برجسته نیست، فربه نیست. بله، نقد تصوف خانقاهی زمانه در مولوی هست و نه بیشتر از این، در حالی که حافظ که همدم از عشق میزند و همدم از رندی میزنه، اینجا و اونجا جامعه تصوف زده و دین زده زهد زده زمانه خودش رو که بر کنار از طرب بود و آمیخته با حزن بود و با خودخواهی های شریعت مدارانه و با سختگیری های دیندارانه، اینو به صراحت نقد میکرد، به صراحت نقد میکرد. من همیشه گفتم که حافظ چرا امروز اینقدر در میان ما هنوز جایگاه داره و خوانده میشه، برای اینکه بسیاری از بیماری‌های کنونی جامعه ما همون بیماری‌های جامعه حافظی است. لذا سخنان او به دل ما مینشینه و گویی که حرف دل ما رو میزنه. میبینیم هنوز این نقدها به جامعه ما وارد است. یعنی یه روشنفکر امروزی ما هم میتواند از زبان حافظ نقد شرایط موجود بکند. به طوری که من در یکی از سخنانم گفتم ما امروز به دو نفر احتیاج داریم در ایران، یکی یه گاندی، دومی یه حافظ. یه گاندی که ما رو به صلح دعوت کنه، این ستیزگری که رخنه کرده متاسفانه در وجود ما، و این که یخه یک دیگر رو بگیریم و شکم هم رو بدریم و هیچ کدوم دیگری رو قبول نداشته باشیم، فکر کنیم همه چیز رو با زور باید حل کرد. ما یک صلح طلب، صلح شناس، فداکار گاندی مسلکی لازم داریم، اما یک ناقدی با زبان تیز حافظم لازم داریم. اگر این دوتا با همدیگه جمع شدن و پیدا شدن، شاید کار ما به سامان برسه. به قول مولانا گفتش که طالب مردی چنینم کو به کو، حالا تا اگر پیدا بشه. بسیار خوب، با این سخنانی که بنده گفتم، حالا تقریبا میتونم جواب سوالی رو که مطرح کردم بدهم. آیا جناب محمد اقبال لاهوری رحمت الله علیه یک روشنفکر دینی بود یا نه؟ به نظر من 100% این لقب برای او لقب مناسبی است، بلکه او یکی از بارزترین مصادیق این مفهوم است. ببینید، جناب اقبال لاهوری که پیشگام بسیاری از روشنفکران بود، همه این اوصافی رو که ما برای روشنفکران دینی خصوصا برشمردیم در خود داشت، به نحو اتم و اعلا هم داشت، که به خوبی میاد این لقب رو از آن خود کنند. بله، ما قبل از اقبال مرحوم سید جمال رو داشتیم. سید جمال اسدآبادی رو هم میتوان یک روشن فکر سیاسی اجتماعی دینی لقب داد، نه اینکه نتوان. به نظر من این لقب بر او هم صادق است. اما و هزار اما، جناب سید جمال اسدآبادی هیچگاه اون رتبه علمی رو نداشت که فی‌المثل جناب اقبال لاهوری داشت. هیچگاه تحصیل کرده مغرب زمین نبود. بسیار 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 مرد باهوشی بود و حتی به فلسفه اسلامی آشنا بود. برای مدتی که در مصر مقیم بود، فلسفه ابن سینا به دیگران درس می‌داد. یعنی به این که عقلانیت از نیازهای درجه اول ما مسلمان هاست کاملا واقف بود، اما نه اینکه مثل شمس پرنده بود از اینجا به اونجا میرفت. هیچگاه نتوانست یه مکتب فکری حول خودش بیافریند و تولید بکند. بیش از اینکه اهل نظر باشه، اهل عمل بود. میخواست که اتحاد جهان اسلام رو برقرار بکند، از پیش این امیر، پیش اون پادشاه، از پیش اون پادشاه، پیش اون خلیفه، همینطور در گردش بود و رفت آمد بود و گمان میکرد که با پیوند دادن این امرا و سلاطین و خلفا میتواند وحدتی در جهان اسلام در مقابل استعمار پدید بیاورد، که متاسفانه به دلیل ذلتی که این پادشاهان و مسما به امیران و خلفا داشتند، هرگز چنین امری اتفاق نپذیرفت و اتفاق افتادنی هم نبود. شاگرد سید جمال محمد عبده که شاگرد بسیار نزدیک او بود و از او تمجیدهای فراوان و بسیار عالی میکنه، و رشید رضا که شاگرد محمد عبده بود، اینا به خوبی دریافتند که یک ضلع در کار سید جمال کب است و اون ضلع نظری است. تا ما معارف دینی رو پالایش نکنیم، تا نگوییم که قرآن در این مسائل چه نظری داشته، تا تک جبر رو، اختیار رو، قضا و قدر رو، مسائل مربوط به زنان رو، مسائل مربوط به سیاست و قدرت رو تا روشن نکنیم و این غبار زدائی نکنیم از اینها، گرچتن و در جهان رفتن و داد اسلام زدن و همه رو به اسلام دعوت کردن بار ما رو بار نخواهد کرد. این استش که پس از مدتی همکاری جناب محمد عبده از سید جمال جدا شد و نشست در جای خودش. البته مقامات رسمی بلندی هم در دولت مصر یافت، اما مشغول تدریس شد، مشغول تفسیر قرآن شد، مشغول نوشتن کتاب و رساله شد، مشغول تربیت شاگرد شد، برای اینکه بگه بالاخره این اسلام غبار گرفته ما چگونه باید غبار زدایی بشه. وقتی که غبار زدایی شد چی از دلش میاد بیرون؟ ما چی رو به جهانیان میخوایم معرفی کنیم؟ خب جناب سید جمال چنین چیزی در مشت نداشت، چنین فرصتی هم نداشت. من نمیدونم البته میزان تحصیلات دینی او چقدر بود، ولی بالاخره سر پرشوری داشت و از این سو به اون سو میرفت و عمده کارش هم مواجهه و مقابله غرب بود و اتحاد جهان اسلام. اما خب اقبال لاهوری نه، از لون دیگری است، کاملا از جنس دیگری است. یعنی گرچه که همون مواجهه با غرب و همون رهاندن مسلمین از چنگال امار رو، همون وحدت بخشیدن به امت اسلامی رو در سر داشت و برای اونها سخن گفت، اولی پردازی کرد و کتاب نوشت، اما بسی بیش از این بود. یک قلم فقط کتاب بازسازی فکر دینی از جناب اقبال لاهوری خب نشان میده که او چگونه دریافته بود که اصلا آفاتی که به جان تفکر اسلامی افتاده چیست و ما چگونه باید خودمون رو از این آفات برهانیم. چه آفات فکری که از دیرباز به صورت غبارهای ستبری بر فکر دینی نشسته و چه آفاتی که در زمانه او و در محیط او وجود داشت. با تصوف منحط دوران خود در هند مبارزه را آغاز کرد. با اینکه خودش مرد صوفی منش بود، اما یک صوفی منش آزادی خواه بود و به قول خودش یک صوفی سلطنت طلب، یعنی سلطانی خواه بود. میگفتش بگذر از فقری که عریانی دهد، وا طلب فقری که سلطانی دهد. دنبال تصور تصوفی برو که تو رو سلطان کنه، نه اینکه تو رو برهنه و غیر و گوشه نشین و کوچه نشین بکنه. برای اینکه اون تصوف ها یک چنین تصوفی بود، این تصوف خانقاهی و امثال اینا. کتاب بازسازی فکر دینی رو یا تجدید بنای فکر دینی رو که نوشت، همون سطر اولش رو که شما میخونید میگوید که تفکر اسلامی اسیر فکر یونانی شده است. از همون سطر اول مخالفت خودش رو با تاریخ اندیشه مسلمین آشکار میگه. 500 سال است که ما در انحطاط درجا میزنیم. یکی از اسباب انحطاط این است که تفکر اسلامی از وضوح و روشنی و مجاهد پروری خود خارج شده و زیر سلطه تفکر یونانی رفته و به همین سبب از زایندگی و خلاقیت پاک، عاجز و محروم مانده است. از همونجا منتها این رو چه کسی میگه؟ کسی که با تفکر اسلامی آشناست، با تفکر یونانی و غربی آشناست. کتاب در باب سیر تفکر فلسفه در ایران نوشته است، در نزد فیلسوفان مغرب زمین تحصیل کرده، در کمبریج، در آلمان و جاهای دیگه. بنابراین کوله باری از تجربه و از معرفت داره و میتواند چنین بگوید. لذا جناب اقبال لاهوری یک اصلاح طلب بود 100%، مثل سید جمال اسدآبادی و مثل دیگران. اما نکتهش این بود که این اصلاح طلبی رو در ذیل اصلاح دینی سامان میداد. و من این همان است که میگویم که دردشناسی و درمانشناسی جناب اقبال چنان بود که میتوان به او لقب روشن فکر دینی داد. از اصلاح دینی آغاز کرد و گفت ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن، ما در این دنیا چه میگوییم. در دنیای معاصر، دنیای معاصر اون هم نه دنیایی که فقط دنبال فروع فقهی بریم ببینیم که مثلا الکل پاکه یا پاک نیست، یا موی گربه اگر در لباسمون بود، در لباس نمازگزار بود، آیا میتواند نماز بگذارد یا نگذارد. همین اجتهاداتی که بعضیا میکنند و دلشون خوشه. نه، اجتهاد واقعی در جهان امروز اجتهادی است در مقابل قوله‌های فکری که وجود دارند. آیا اندیشه اسلامی و دینی و قرآنی در میان اینها جایی داره؟ اصلا هماورد اونها هست؟ قدرت دیالوگ با اونها رو داره؟ یا باید از عرصه خارج بشه و راهش رو بگیره و بره و دیگه ادعایی هم نداشته باشه؟ مسئله این است. خب اقبال لاهوری تشخیصش این بود که اولا این امت اسلامی یک وزنه سنگین تاریخی است. ما به هیچ وجه نمیتوانیم این وزنه سنگین تاریخی رو نادیده بگیریم. با این همه کار میشه کرد، قد 100 تا بمب اتم میتونه کار بکنه، اما چنان قل و زنجیری به دست و پای این وزنه سنگین بسته شده که با 100 تا بمب اتمی هم تکون نمیخوره. لذا ما اول باید این زنجیرها رو باز کنیم. مسئله این است، و الا کی میتونه به این امت؟ الان در زمان او هنوز 1.5 میلیارد نبودن مسلمان ها، شاید حتی زیر میلیارد بودن. هرچی بود به هر حال یک مجموعه عظیم است. این رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم و نمیتوانیم اینها رو دعوت، یعنی بگذاریم که فروتر در انحطاط بروند، یا دعوت کنیم که دینتون رو بذارین کنار. من الان در میون بعضی از این سیاسیونی که به اصطلاح اپوزیسیون حکومت ایران هستن در خارج کشور، واقعا جهالت ها و سفاحت هایی میبینم که بر اینها رحمت میآورم. یعنی یک کسی اینقدر غافل باشه از وضعیت 80-80 چند میلیون مسلمان ایرانی که اینجا بینه و بگه راه حل تمام مشکلات ایران اینه که مردم دست از مسلمانی بکشن و ما اسلام رو از ایران خارج کنیم. آدم اینقدر بیخبر، اینقدر متوهم. خب جناب اقبال اصلا دچار چنین توهمی نبود و نمیتوانست باشه. اگه این توهمات مال افراد سفیه، او که یک حکیم بود، این امت اسلامی از نظر او چنان که گفتم یک نعمت بزرگ بود، یک منبع و مخزن انرژی عظیم بود که می توانست آزاد بشه، می توانست دنیایی رو بر الگوی خود و بر صورت خود بسازد. اما این رو از یک طرف می دانست، از طرف دیگه نگاه می کرد به اطراف خودش. 100 سال پیش رو در نظر بیاورید، اقبال لاهوری شکوفاییش از اوائل قرن 20 تا مرگش که 1938، ولی بیشتر بین اون دوتا جنگ، یعنی حدود 1920، و ما هم الان اینجا 2020. 100 سال پیش او به دنیای خودش، به هند استعمار زده، به جهان اسلام که هر طرف قولیست کشتیبان شده. من وقتی که شعرهای مولانا رو میخونم راجع به پیامبر اسلام که به پیامبر خطاب میکنه که برخیز و خیز و بنگر کاروان ره زده، هر طرف قولیست کشتیبان شده، واقعا احوال اقبال رو خوب درک میکنم. او همین حالت رو داشت، میدید امت مسلمان مثل کاروان ره زده، هزاران راهزن به جان این کاروان افتادن، از اون ور قولان یعنی همون راهزنان و همون گمراهان رهبران فکری و سیاسی امت مسلمان شدن، از اون طرف هم که استعمار مثل یک اژدهای 7 سر نشسته که این مجموعه رو ببلعد. این آدم خودش رو هم سخت تنها میدید در این مساف، نه اینکه کسان دیگری نبودن. ما الان به روزگار او وقتی که نظر میکنیم انصافا میفهمیم که از دیگران چند سر و گردن برتر بود، بهتر میفهمید، بهتر تشخیص میداد، و البته خداوند به اون نبوغی داده بود که همین اندیشه ها رو به شعر و به نثر میتوانست و به زبان فارسی و به زبان انگلیسی شاید آلمانی میتوانست به خوبی بیان بکنه. اما این اصلاح طلب که راه اصلاح اجتماعی رو تحت اصلاح دینی سامان میداد، خودش هم تعلق خاطر داشت، یعنی فقط یک مصلحت سیاسی در این امر نبود، خودش واقعا تعلق خاطر داشت. من اون موقع به شما گفتم که در احوال او نوشتن هر وقت نام پیامبر اسلام می آمد اشک از چشمان او جاری می شد. در یکی از شعرهای خودش خطاب به پیامبر وقتی که گویا به مکه رفته بوده می گوید که من یک آرزو دارم که در حجاز بمیرم و در حجاز مدفون بشم، که البته این آرزوی او برآورده نشد. یک چنین عشقی به بنیانگذار دیانت اسلام داشت. گفتم یکی از فرزندانش که گویی یا اهانتی به پیامبر کرد، برای همیشه از خود طرد کرد، او را از خاندان و خانواده خودش بیرون کرد، به طوری که ما امروز هم نام و نشانی از او نمیدانیم و نمیبینیم، دست کم بنده نشانی از او نیافتند. یک چنین تعلق خاطر عظیم و عجیبی به پیامبر داشت و همچنین به قرآن، یعنی این مکتب رو واقعا علاقه داشت، دوست داشت، آگاهی داشت، شناخت عمیق داشت، و به دلیل این شناخت دلش میخواست که از طریق اصلاح دینی به اصلاح سیاسی و اصلاح اجتماعی و اصلاح امتی هم بپردازد. ناقد هم بود، یعنی یکی از همون برترین صفتهای هر روشن فکری، بله معترض بود، به طوری که این اعتراض سیاسی او نهایتاً منتهی شد به تشکیل کشور پاکستان. حالا ما در باب اینکه این اتفاق میمونی بود یا نامیمونی بود ممکنه داوری های مختلف داشته باشیم، اما مرد عمل بود، مرد عمل بود. در اون موقع و در اون زمینه و زمانه احساس میکرد که مسلمانان تحت حکایت حکومت هندوان روی رفاه نمیبینند و بهتر است کشوری از آن خود داشته باشند و خودشون کار خودشون رو اداره کنن. و البته او معتقد بود که به صورت یه ایالتی در هند باشه. قصه سپریشن و جدایی و تجزیه در کلمات اقبال نبود، البته بعداً به چنین جایی منتهی شد و قصه دیگری است و در جای خود باید سروده شود. انتقاد به غرب، انتقاد به فرهنگ غربی و ورود فرهنگ غربی به فرهنگ اسلامی و راه کار نشان دادن برای اینکه مسلمان‌ها در مقابل این فرهنگ چه باید بکنن، چگونه باید بیاندیشن، اینا جزو کارهای اصلی جناب محمد اقبال لاهوری بود. از اون طرف شعر، شعر با شعور سرودن و وجدانها رو جنباندن و لرزاندن یکی از کارهای مهم جناب اقبال لاهوری بود. شاعر ملی هند بود، شاعر درجه اول بود، یکی از شعرهای درجه اول زبان فارسی است. هنر خودش رو، اندیشه خودش رو و رسالت خودش رو هم در این شعر نهاد و از این طریق به گوش خواساند و جانها رو متحول کرد. همونطور که خودش میگفت این قرآن جان من رو متحول کرده و میتواند جان دیگران رو هم متحول کنه، اون همین اندیشه ها رو در اشعار خودش ریخت که در واقع میتوانم بگم اقبال شاعر بسی مؤثرتر یا بگویم روشن فکرتر از اقبال فیلسوف بود. اقبال فیلسوف و اقبال شاعر رو در عالم خارج نمیشه از هم جدا کرد، دوتا یکی هست، ولی در مقام تحلیل و در مقام نظر میتوان گفت یک بعدش این بود، یک بعدش اون بود. لذا انتقاد اجتماعی، انتقادات فرهنگی و مخصوصا انتقاد از اندیشه های مسلمانی و این خرافات و این اباطیلی که واقعا وارد فکر دینی شده، جنگیدن با اینها در 100 سال پیش، شما باید بدانید که چه هزینه هایی داشته است و این مرد در درون چه رنجی رو تحمل می کرده. همه اینها نشان می دهد که جناب اقبال رو ما به درستی می توانیم یک روشنفکر دینی بخوانیم به معنایی که من گفتم. روشنفکر دینی توجهش به انحطاط جامعه است و به انحطاط دینی جامعه و اقداماتش برای پالایش و پیرایش دینی است، برای توانا کردن و برای خالص کردن. من در این مورد باز هم سخن گفتم که بعضی ها توانایی فکر دینی رو فدای خلوص می کنن، بعضی ها خلوص رو فدای توانایی می کنن. یه عده‌ای مثل وهابی ها و سلفی ها میگن ما اندیشه دینی ناب خالص میخوایم، که من البته نمیدونم این در قوطی کدوم عطاری پیدا میشه، اما میگن میخوایم. بعد به خیال خودشون یه چیزی میسازن، یه چیزی فراهم میکنن که هیچ توانایی نداره، یعنی یک موجود عاجز ضعیفی است که فقط چند تا عبادت و چند تا شک و چند تا تکفیر و الحاد و اینو، این مسلمون نیست، اونو بگیریم اعدام کنیم، تو همینا خلاصه میشه. اما از آن طرف کسانی هستن که توانایی دین رو میخوان، اما به خاطر این توانایی چنان چیزهای بیگانه‌ای رو با اون میامیزند، یک تزریقات داخل وریدی به اون میکنن و یک تنفسهای مصنوعی بهش میدن و یک ویتامین ها و اینا که خلاصه این نیرو بگیره، فربه بشه، توانا بشه، ولی خلوصش رو و اون زلالی اولیش رو از اون می ستانن. یه چیزی درست میکنن که درست کرده خودشونه. این موزون کردن خلوص و توانایی، اون حرکت، یعنی این نقطه بحرانی رسیدن و از این بحران به توفیق و با پیروزی بیرون آمدن، همون کار فوق العاده ظریفی است که یک روشنفکر دینی در عرصه عمل و در عرصه نظر باید به انجام برسانه. اقبال لاهوری به فقه هم توجه داشت، یعنی فقط به معارف نظری توجه نداشت. این که فقه اسلامی که البته بیشتر از نظر او فقه سنی بود بسیار فرسوده شده، اون هم احتیاجی به پالایش و نودوزی و نوسازی داره. به همین سبب خب رفت و خصوصا مکتب شاه ولی الله دهلوی رو کشف کرد و او رو به میان آورد و از طریق او و با اتکای به او که یک محدث و یک فقیه بزرگ هندی بود، کوشید که پاردوزی کند فقه رو، یا به دیگران نشان بدهد که امکان حرکت در فکر اسلامی هست. این فکر فکری نیست که بر پیشانی او نوشته باشد که راکد بماند. هم از سنن گذشته بعد آزادش کرد، هم از فلسفه های مشائی و امثال ها بعد آزادش کرد تا چالاک بشود و در مسیر تاریخ گام بردارد. عاشق مولانا بود اقبال لاهوری. ممکنه شما تعجب کنید ولی نه، او در تصوف و عرفان مولانایی روحی میدید، معنویتی میدید، معرفتی میدید، اصلا جان او رو روشن میکرد. شاید با حافظ اصلا بر سر مهر نبود، معتقد بود که پاره از اندیشه های او انحطاط افزاست، اما مولانا رو مطلقا تا آخر عمر از مولانا دست نکشید. دو کتاب همیشه همراه بود، یکی قرآنی که مثنوی، و اینها رو میخوند و اینها کتابایی نیست که آدم یه بار مطالعه کنه کنار بذاره، اینا عمریه، عمریه. من گاهی بعضیا از من راجع به مطالعه میپرسن، بهشون میگم شما یه کتاب خوب رو 10 بار بخونید بهتر از این است که 10 تا کتاب بخونید. بعضی کتاباست که 10 بار هیچی، 100 بارم بخونید جا داره. امروز دوران ولعه، همینطور حس زدن و خوردن و خوندن و اینجا و اونجا و تلمبار کردن و رودل کردن و خب اینا البته غلطه دیگه، زمانه هم بعضی از این چیزها رو به ما تحمیل میکنه. اقبال لاهوری گرچه که مطالعاتش فراوان بود اما دست از 2-3 تا کتاب نکشید، یکی قرآن بود، یکی مثنوی بود، یکی بیدل دهلوی بود و ملا غالب. اینا رو خوب میخوند و از دل اینها اونچنان که استعداد او بود بیرون میآورد. از مهمترین عناصری که حالا بعداً من از طریق شرح غزلهای اقبال برای شما خواهم گفت، در کار یعنی در روشنگری و روشنفکری دینی اقبال دیده می شود، تکیه او بر اختیار و بر خلاقیت و بر ابتکار آدمیان است. این دقیقاً اون چیزیست که توی تصوف سنتی ما پاک انکار شده بود و پاک شده بود، اصلا کنار نهاده شده بود. شناختی از خدا و شناختی از انسان که در پرتو یعنی به صورت خدا ساخته شده است، به اقبال میگفت این انسان مثل خدا خلاق است، مثل خدا مبتکر است، مثل خدا مختار است، و شما این چیزها رو نمیبینید در تصوف دین ما، حتی در تصوف مولانا. حالا من البته پاره از اینا رو با تعبیرات خودم میگم، شایدم آگاهانه ناآگاهانه یه چیزایی رو بر اونها میافزایم، ولی به هر حال ریشه اینها و گوهرش در آثار جناب اقبال هست. این که ما میگیم روشنفکر مسئول رسالت داره، اول شما باید عنصر اختیار رو در او تشخیص بدهید و اثبات بکنید. دومی که به آدمیان بگید شما مختاری، شما اسیر تقدیر نیستید، اسیر قضا و قدر نیستید، بجنبید، میتونید کاری بکنید، نه اینکه چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا میپسندد. این اون تصوری تصوفی بود که اقبال اصلا نمیپسندید. مرا خواجه بی دست و پا میپسندد یعنی چی؟ اتفاقا مرا خواجه با دست و پا میپسندد. به ما اختیار داده، طاقت داده، قدرت داده، ابتکار داده، خلاقیت داده. همه اینها رو باید به کار بگیریم. به همین سبب من با تمام این یعنی بر مبنای این توضیحاتی که دادم فکر میکنم که او رو ما باید بر صدر منصه روشنفکری دینی بنشانیم. درود و رحمت و رضوان حق بر او باد که میراث ماندگاری برای ما به جا نهاد. اگر دوستان هنوز حوصله دارن، من میتوانم پاره ای از ابیات خودم رو که در باب مرحوم اقبال لاهوری سرودم اینجا برای شما بخوانم. فکر میکنم که یه موقعیت دیگری هم گاهی به من دست داد که من پاره این از ابیات رو خوندم. انشالله ضمن منظومه جرس جنبانان این چاپ می شود، این الان زیر چاپه و منتشر خواهد شد، و در اینجا هم لب لباب اندیشه های خودم رو به صورت شعر تقدیم به اون بزرگمرد تاریخ اسلام و زبان فارسی کردم. چون جمال الدین افغان شد شهید، کوکب اقبال لاهوری دمید. حبذا اقبال از بعد جمال، شمع اصحاب است در جمع کمال. فیلسوفی، شاعری، آزاده ای، دل به آزادی خلقان داده ای، نیک مردی، کاملی، پرمایه ای، آفتابی، در میان سایه ای معدلت کیشی پیمبرواره ای دردمندی مشفقی غمخواره ای سرمه توحید بر چشمان او کافران در حسرت ایمان او غرب را و شرق را پیموده ای عمر در اصلاح دین فرسوده ای در جدل با غرب و استعمار او بر حذر از بینش بیمار او چوست در نوسازی شرع رسول استاد اجتهاد در اصول عاشقی رندی دلیری سرکشی زنهتات مسلمین در آتشی خار خصمان افتخار دوستان آفتابی طالع از هندوستان مصلحی در جنگ با ظلمت چون نور مسلمی اندر مسلمانی غیور لاله لاهوت و لاهوری قدم تک چراغی در خیابان عجم هم نشین با هندیان و رومیان هم نفس با رومی شیرین بیان صد هزاران آفرین بر جان تو بر روان پیر معنیدان تو آفتابا سر فرو بردی به غرب لیک جز عبرت چه آوردی ز غرب چون که از رومی گران شد هوش تو هر چه زان پس در کشیدی هوش تو جسم حکمت را ستاندی زان دیار روح حکمت را به رومی وامدار جامعی از برق پوشیدی چو رعد بر مسلمانان خروشیدی چو رعد کی ز خود پوشیده خود را باز یاب در مسلمانی حرام است این حجاب بانگ تو در سینه ها مسکن گرفت غافلان را شعله در خرمن گرفت در ضمیرت وسعت ایمان نشست از خلاف شیعی و سنی برست مسلمین را عز و وحدت خواستی جامعه اسلام را پیراستی در مسلمانان نظر کردی به رنج چون گدایان خفته بر صندوق گنج در تصوف مست افلاطونیان در تفلسف تابعه یونانیان این تصوف اختیارش را ستاند وان تفلسف ابتکارش را ستاند بی نصیب از دانش و تدبیر و فن فربه از پندار مستغنی شدن گوسپندی کشته چوپان خیش خفته در زندان و زندانبان خیش زهر استعمار اندر کامشان تیلسان فقر بر اندامشان و بعد در پایان هم اشاره کردم به قصه پاکستان. هرچه او اندر نظر علام بود ای دریغا در عمل ناکام بود. گرچه پاکستان ز ابداعات اوست کی توان گفتن که از طاعات اوست. آن که جانش بهر امت می تپید خواست دولت ملتی آرد پدید. نیتی نیکو و بس پاکیزه داشت لیک میراثی عجب بر جا گذاشت. شد مسلم عرصه بر زاغ و زغن فضل رحمان شد فراری از وطن چون ز جور هندوان بگریختند مسلمین در یکدگر آویختند سنی و شیعی به هم آمیختند بی محابا خون هم را ریختند اون که با ماکیاولی کرد و شتلم گشت خود دارنده بمب اتم اسمت اسلام را ارزان فروخت صلح را در کوره تسلیح سوخت آن که زور مردم آزاری نداشت خود قدم در آدمی خاری گذاشت این هم از اقبال اون فرزانه بود یعنی اقبال که کلامش نقض و استادانه بود پارسی را آنچنان خوش می سرود که دل ایرانیان را می رو بود رفت اندر خاک پاکستان به خواب سر برآورد از عجم چون آفتاب بردمید از خطه هندوستان، پارس پرگل شد از او چون بوستان. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر، خسته نباشین، بسیار استفاده کردیم. آیا فرصت سوال و جوابم هست دوستان؟
بله دوستان، بله بفرمایید.
بله اجازه بدین.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، خیلی ممنون از صحبتتون. فکر کنم این واقعا موضوع مبحث سوال برای خیلی ها بودین، موضوع صحبت های امروزتون. من یه سوال داشتم راجع به اون قسمتی که فرمودین راجع به روشن فکر دینی. من یه استدلالی که از شنیدم از کسایی که اعتراض میکنن به این اصطلاح، میگن که روشن فکر نباید یه قالبی برای فکر کردن داشته باشه، یه فریم ورکی، و دین خودش یه قالب و فریم ورک محسوب میشه. حالا البته خودم چیزی که به نظر من رسیده بود این که خب داخل اون قالب و فریم ورک هم میتونه قشر روشن فکر باشه یا حتی قشر تون رو. دوست داشتم نظر شما هم راجع به این بدونم. خیلی ممنون.
من اینو مطرح کردم در سخنانم، اینن همین نکته که الان شاید شما دیر رسیده باشید، نمیدونم. من اونجا که گفتم یه عده‌ای میگن روشن فکر نمیتواند آزاد فکر باشه چون فکرش در قالبی است، در قیودی است، از جمله قید دینی. بعد اشاره کردم، گفتم که اولا شما همین روشن فکران یا مسمی به روشن فکرانی که ببینید، اینا همشون دم میزنند. اون یکی از هگل میگه، اون یکی از کانت میگه، اون یکی از هیوم میگه، همشون ذهنشون توی قالب هاست و بسیاری قالب های دیگری که اینها خودشون از اون قالب غافلند ولی در ذهنشون کارگر است و مؤثر است. دوم این که من تعریف خودم رو از روشن فکر دادم و گفتم روشن فکر کسی است که در پی روشن فکر سیاسی اجتماعی، کسی است که در پی اصلاح اجتماع خود است، و روشن فکر غیر دینی اصلاح اجتماعی رو از افکار غیر دینی وام میکند، روشن فکر دینی اصلاح اجتماعی و سیاسی رو از افکار دینی وام میکند. به همین راحتی به نظر من اصلا وارد اون حرفا نباید شد. ما هممون در یک کشتی نشسته ایم، یعنی اینکه یک کسی به دیگری سرکوفت بزنه که من ذهنم بازه و آزاده و روشنه و تو تاریکی و دربندی، و اینا از همین سخنانی است که به درد مجادله میخوره و در میزان تحقیق وزنی ندارد.
خیلی ممنون، ببخشید من یکم دیر رسیدم احتمالاً. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، متشکرم.
سلام و تشکر از آقای دکتر. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما مارتین لوتر آلمانی یک روشنفکر دینی محسوب میشه با این طبقه بندی که شما کردین؟
بله، خیلی سوال خوبیه. عرض میشود که یه نکته ای رو که من این سوال شما به یاد من آورد و من در ضمن کلام اونو حقشو نگذاشتم، یعنی فراموش کردم که بگم، روشنفکر اصلا متعلق به دوران مدرنه. برای اینکه یکی از مهمترین اوصاف یک روشن فکر این است که چه دینی چه غیر دینی، این است که در شکاف سنت و مدرنیته حرکت میکنه. ببینید یه تحولی رخ میده در جامعه، جامعه با یک وضع کامل، کل جامعه با یک وضع تازه‌ای روبرو میشه که میخواد گذار بکنه. روشن فکران متعلق به این دوران گذارند، در اونجاها متولد میشن. اتفاقا همین مرحوم اقبال لاهوری خودش راجع به پیامبران همین رو میگه، میگه به پیامبر اسلام که شما نظر کنید در میان دو جهان ایستاده است، جهان قدیم و جهان جدید. خود اقبال لاهوری اینطوری است، در میان دو جهان ایستاده است، یعنی جهان شرق کهنه فرسوده و جهان غرب، و میخواد این دوتا رو به هم نزدیک بکنه و به اندازه‌ای که میتواند از یکی کمک بگیر برای اصلاح دیگری. اصلا وبر بود یا کی بود میگفت که روشنفکران رو میشه پیامبران نامید، چون دقیقا کار پیامبرانه میکنن. منظورم روشنفکران سیاسی اجتماعی. حالا جناب اقبال قطعا در همین شکاف حرکت میکرد، شریعتی در این شکاف حرکت میکرد، سید جمال اسدآبادی در همین شکاف در همین گذر حرکت میکرد. اما میرسیم به جناب آقای لوتر، مارتین لوتر. ببینید لوتر یک شخصیت خاصیه. من به یاد دارم که آقای توماس کون در همون کتاب Structure of Scientific Revolutions، ساختار انقلاب‌های علمی، چون اونم قائل است به پارادایم ها دیگه، یعنی از یه پارادایمی علم وارد یه پارادایم دیگه میشه، دقیقاً یه انقلابی رخ میده. بعد اونجا یه سوال رو مطرح میکنه، میگوید که کوپرنیک متعلق به عالم، به پارادایم جدید علم یا متعلق به پارادایم کهنشه؟ میگه اینا سر پیچن، نه مال اونجا نه اینجا، چون که این درست مال همون دوران گذاره. اینا خودشون اون پیچو ایجاد کردن در واقع، لذا از یک حیث متعلقه به عالم گذشتن، دوران گذشته که هنوز مدرنیته نبود، روشن فکرم نمیتونست داشته باشه. لوتر یکی از اون کسانی بود که سر پیچ وایساده بود، مثلا خودش این پیچو ایجاد کرد. یعنی با جناب لوتر اصلا تاریخ مسیحیت پوس انداخت و بعد آثار بزرگ اجتماعی و سیاسی و غیره که عظیم عظیم به دنبال او آمد. لذا شما هم میتونید روشنفکر دینی محسوبش کنم، میتونید نکنید، بستگی داره که بگید بله اون کوچه است یا بله این کوچه است. بله،
سپاسگزارم.
خیلی ممنون. دنبال سوال دوست عزیز، من نمیدونم، فکر میکنم تو دروس سلوک دیندارانه یا فکر میکنم تو همون دروس بود، شما وقتی از مارتین لوتر صحبت کردین گفتین در زمره روشن فکر دینی نمی گنجه ایشون، ولی الان گفتین میشه هم باشه هم میشه نباشه.
این بستگی به کرم شما و به عرفان شما داره. البته واقعا او در همین شکاف دنیای جدید و قدیم بود. شاید هم یه وقتی بعدن رسیدیم میذاره بیشتر راجع به همون. بله، من در اون دروس از هم اقبال یاد کردم، هم از مارتین لوتر و اینا رو گفتم. بعدن شاید هم شباهت های حرکت اقبال و مارتین لوتر رو شاید هم بتونیم مقدار در برش بحث بکنیم. از یه جهاتی شباهت، از یه جهاتی ندارم، ولی مسلماً اقبال دیگه متعلق به دوران مدرنه، سر پیچ نیست. یه وقتی آمده است که سفره مدرنیته مدت هاست که گسترده شده است. خیلی ممنون از حسن استماع شما، بسیار متشکرم. من هم سپاسگزارم. همگان رو به خدا می‌سپارم تا ماه آینده.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.